دندان های شیری افتاد جایش دندان های دائمی می باشه برای که 32 عدد می باشه که 16 عدد علاشه بالا و 16 عدد علاشه پایین می باشه که آخرین دندان دائمی که رشد میکنه سن 20 الی 25 سالگی می باشه. بعد راجع به ساختمان دندان ها صحبت کردیم که ما گفتیم هر دندان از 3 ساختمان ساخته شده که تاج، گردن و همچنان ریشه می باشه. بعد از او راجع به انواع دندان ها صحبت کردیم که 4 دندانی که در پیشوری می باشه به نام صنایعات میشه که در قطع نبودن غذا اهمیت داره. دو طرف صنایع یک جوره به نام انیابیت میشه و همچنان گفتیم که انیاب از همه دندان ها کرده بلندتر و نکتیزتر است. در پالوی انیاب 2 جوره آسیاب کوچک وجود داره و همچنان پالوی آسیاب کوچک 3 جوره آسیاب بزرگ وجود داره که در میده کردن غذا نقش داره. و راجع به زبان هم صحبت کردیم که زبان یک عضله گوشتی بود که داخل کای دهن قرار داشت و باعث از میشد که 4 مزه اصلی شیرینی ترشی شوری و تلخی را ما حس نماییم. بعد راجع به غدوات لعابیه صحبت کردیم که غدوات لعابیه غذا را مرطوب میسازه و باعث از این میشه که غذا را ما خوب بجاییم و باعث هضم و هم جذب قندها میشه. و راجع به غدوات لعابیه یک چیز دیگر هم ذکر کردیم که وقتی که ما یک غذا را بو میکنیم یا همچنان مزه غذا را میچشیم یا هم گاهی درباره غذا ما فکر میکنیم امی غدوها بیشتر فعال میشه. راجع به حلقوم هم صحبت کردیم که غذای جوی داشته به کمک زبان به حلقوم وارد میشه که حلقوم دهن را به لوله مری وصل میکنه که وقتی که امی غذا به مری انتقال شد مری را هم گفتیم که تیوب زلاتی است که حدود 25 سانتی متر طول داره. وقتی که امی غذا از طریق حلقوم به مری منتقل شد توسط حرکات موجی امی غذا از مری به معده فرو میره که معده را هم گفتیم موضوع عضلاتی ارتجایی است که تحت جاباجس در قسمت چپ شکم پالوی جگر قرار داره که انقباض و انبساط معده باعث از این میشه که حرکت های موجی صورت بگیره و می هم حرکت های موجی باعث از این میشه که غذا همراه شیره های هضمی مخلوط شه و بعد از او قسمت از این غذا که هضم نشده به روده های کوچک فرستاده شوه. کی بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشتیدن. خب حالا میایم درس جدید ما رو شروع میکنیم که درس جدید ما راجع به امعای کوچک و همچنان عملی هضمی باشه که صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 6 الی 10 میپشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. امعای کوچک چیست؟ امعای کوچک یک توبی در هم پیچیده می باشه که در اشخاص بالغ حدود 6 متر طول داره و قطرش 2.5 سانتی متر می باشه که امعای کوچک در خالیگاه شکم تحت معده قرار داره که قسمت اول امعای کوچک به نام مثنای عشر یاد میشه و امی مثنای عشر ساختمان یو شکل داره. خب بعد از امعای کوچک میایم راجع به عملی هضم صحبت های می داشته باشیم که عملی هضم چگونه صورت میگیره. هضم عبارت از عملی می باشه که در او امی مولکول های بزرگی که مواد غذایی می باشه ای را در داخل امی سیستم هضمی هم در جهاز هضمی با مولکول های کوچک تجزیه کنه که هضم در دهن چگونه صورت می گیره. قبلا ما راجع به صحبت کردیم که عملی هضم به 3 قسم صورت می گیره. در 3 مرحله صورت میگیره که هضم در دهن، هضم در معده و همچنان هضم در امعای کوچک میباشه که هضم در دهن چگونه صورت میگیره. وقتی که غذا در دهن وقتی که ما غذا رو خوردیم و غذا در دهن داخل شد توسط عملی میخانیکی و کیمیایی همی عملی هضم صورت میگیره که دندان ها غذا را کوچک کوچک پارچه میکنه. بعد از اون لعاب دهن غذا را مرطوب میسازه و امی لعاب دهن مواد قندی را قسما هضم میکنه و همچنان لعاب دهن و ضعیف دیگر هم داره که غذا را آبگین می سازه و داخل امی لعاب دهن انزایم امایلز می باشه که امین شایسته را به مولکول های کوچک تقسیم می کنه و همچنان سطح دندان ها را از باکتریا پاک می سازه. خب هضم در دهن از قرار بود. حالا هضم در معده چی است؟ خب وقتی که غذا جویده شد به انتهای مری رسید با فشار امی غذا دهانه میده باز میشه. وقتی که امی غذا وارد میده شد دوباره امی دهانه میده بسته میشه به خاطر از اینکه مانع از این شوه که امی غذا دوباره پس به بالا برگشت نکنه. خب غده های امی جدار میده یک قسم تیزاب داره که به نام هیدروکلوریک اسید میباشه که با کمک از حرکات موجی میده غذا صورت میگیره و همچنان امی هیدروکلوریک اسید با امی غذا مخلوط میشه و امی غذا رو مقدارات مایع در میاره که معده از 2 الی 4 لیتر مواد هضمی را در خود جای میده که بعد از او به صورت آهسته آهسته مقدار مناسب از او را هضم میکنه و مقدار دیگرش را به امعای کوچک داخل میسازه که در داخل این معده یک انزیم غیر فعال پپسینوجین وجود داره که وقتی که با اسید معده یک جای شد به یک نامنظم دیگر وجود میاره که پپسین میباشه. کمی پپسین مواد پروتئینی را به مولکولای کوچکتر تجزیه میکنه که داخل این معده یک انزیم دیگر به نام رینین است که رینین باعث از این میشه که شیر به ماست تبدیل شود. خب این بود هضم در معده. حالا هضم در امعای کوچک چیست؟ خب شاگردان عزیز، در امعای کوچک به کمک انزایم های دیگه ذرات بزرگ مواد غذایی به مولکول های کوچک و قابل جذب تبدیل میگرده. خب هضم در دهان خود ما خواندیم، هضم در میدره هم خواندیم. در امعای کوچک هضم به طور کلی صورت میگیره. تمام این ذرات بزرگ به مولکول های کوچک تقسیم میکنه که این عملیه چند ساعت طول میکشه که در این عملیه تنها انزایم های هضم کننده غذا از غدای دیوار امعا افراز نمیشه، بلکه در این ترشحات جگر و انزایم های پانکراس هم میباشه که غذا را هضم میسازه. که امی جگر یک قسم مایع سبز رنگ به نام صفرا میسازه که امی مایع سبز رنگ از آب، آیون و همچنان اسیدهای شحمی و نمک‌های صفراوی ساخته شده که امی مایع صفراوی باعث از این میشه که روغنیت داخل حل کنه و زمینه را برای تجزیه شحم توسط امی انزیم لاپیز آماده سازه. خب سطح داخلی امی دیوار امای کوچک دارای چین خوردگی‌های زیاد میباشه که امی سطح جذب امار زیاد میسازه و قابلیت جذب غذای هضم شده را افزایش میده. خب بعد از اینکه غذا در اینجا هضم شد، بعد از او به امای بزرگ انتقال میشه که ممکن است بعضی از مواد غذایی هضم نشه. خب عالمیه امای بزرگ و وظایف آن را میشناسیم که امای بزرگ و وظایف از او چیست؟ خب قسمی که قبلا گفتم ممکن است بعضی از مواد غذایی هضم نشه. همین مواد غذایی هضم نشده از امای کوچک وارد امای بزرگ میشه که امای بزرگ در حدود 1.5 متر طول و همچنان حدود 7.5 سانتی متر قطر داره که از قسمت آخر روده های کوچک شروع میشه تا مقعد ادامه داره که مواد کمی وارد امای بزرگ میشه و آب و همچنان غذاهای هضم نشده میباشه که غذاهای هضم شده چربی ها میباشه، پروتئین ها میباشه و سلولوز های نباتی میباشه که در امای بزرگ هضم صورت نمیگیره. عملی هضم تا امای کوچک میباشه، در امای بزرگ هضم صورت نمیگیره. مگر در امای بزرگ یک قسم باکتریا وجود داره که ماده صنف 7 خواندیم که باکتریای اشریشیا کولی میباشه که امی باکتریا باعث از این میشه که هضم صورت بگیره و این باکتریا ویتامین های مهم بدن نمیسازه. که امای بزرگ ویتامین هایی که تولید میشه او عبارت میباشه از آیون های سدیم، پتاسیم و 90% آب. این می 90% آب و آیون های سدیم و پتاسیم داخل خود جذب میکنه و متبقی مواد اضافی بدن مواد غذایی را از بدن از 12 الی 24 ساعت از بدن دفع میکنه. خب با امای بزرگ هوا وظایف از او هم آشنا شدیم. حالا میایم با امراض سیستم هاضمه آشنا میشیم که کدام امراض است که سیستم هاضمه را مختل میسازه یا باعث از این میشه که سیستم هاضمه درست کارهای خود را انجام نده. در قدم اول اسهال میباشه که هر وقت آب با خوبی در امای بزرگ جذب نشه و به صورت متواتر دفع شوه اسهال گفته میشه که در اثر از این با وجود میاد که غذا ناپاک باشه و همچنان آب را ما بنوشیم که او ناپاک باشه و با باکتریا و ویروس ها و همچنان میکروب های دیگر آلوده باشه و همچنان در مقابل بعضی از دواها اگر حساسیت کسی داشته باشه همه سهالات با وجود میاد که قبل از اینکه مریض به دکتر برسانیم باید از محلول وارز یا هم جوشانده استفاده کنیم. خب برعکس از قبضیت می باشه که هر وقت مقدار زیاد آب توسط امی امای بزرگ جذب شوه مواد غایته سخت میشه و دفع از مشکل میشه که به این مرض یا هم به می سخت شدن مواد غایته قبضیت گفته میشه که قبضیت باعث از این میشه که مریض دچار کمشتهای شوه، سردردی و همچنان استفراغ شدید پیدا کنه و کدام عوامل می باشه که امی قبضیت با وجود میایه که ناراحتی عصبی می باشه و همچنان فشارهای روانی و پرازیت های روده که داخل روده می باشه عامل از مریضی می باشه که بخاطر جلوگیری از مریضی می تونین که سبزی بخورین، میوه های تازه و همچنان نان که سبوس داشته باشه بخورین تا امی از قبضیت جلوگیری شه. خب یک امراض دیگه سیستم هاضمه عفونت یا هم میکروبی شدن اپندیکس می باشه شاگردان عزیز که اول باید راجع به اپندکس صحبت کنیم که اپندکس یک تیوب کوچک است که به امای بزرگ در قسمت اول امای بزرگ متصل می باشه که تحت شکم به طرف راست وجود می داشته باشه که بعضی اوقات امی اپندکس از مایع پر میشه و باکتری ها در داخل از او تکثر میکنه که باعث از این میشه که امی اپندکس یک درد شدید پیدا کنه و عفونت پیدا کنه که این مریض وقتی که مریض به این مریضی مبتلا باشه به نام اپندیسیست یاد میشه که معمولا علاج از قطع کردن اپندکس میباشه که علائم مریضی از بیشتری درد شدید در ناحیه ناف میباشه و همچنان استفراغ میباشه و تب خفیف میباشه که بخاطر از اینکه ما معلوم کنیم یک کس اپندکس شده یا خیر باید برای سبب بگویم که پای راست خدا جمع و قاتل نه هر وقت که در جمع کردن و قاتل کردن همی احساس درد کرد بفهمیم که مریض اپندکس شده. خب به خاطر از اینکه ما با سیستم بمراز سیستم هضم مبتلا نشیم چه کارهایی را باید کنیم؟ حال میایم با حفظ صحیح سیستم هضم آشنا میشیم که به خاطر جلوگیری از امراض سیستم هضم باید کارهایی را کنیم که حال ما برتان میگم. قبل از همه اول باید حفظ صحیح شخصی و محیط خود را رعایت کنیم. دوستای خود با به پاک باشیم، بعد از ذکر رفع حاجت کردیم و قبل از خوردن غذا هم باید دوستای خود را با آب پاک و همچنان صابون بشوییم. عملی دیگه باید آب پاک و غذای پاک را در ظرف‌های پاک صرف کنیم و همچنان از خوردن غذای داغ و سرخ شده خودداری کنیم و پرخوری زیاد نکنیم و همچنان راه دیگری میباشه که میوه‌ها و سبزی‌ها را با محلول کلور یا هم نمک بشوییم و بعد از او غذا را نوش جان کنیم. خب شاگردان عزیز این بود درس امروزیتان. خب امروز میایم یک مرور کوتاه راجع می داشته باشیم که در امروز در درس امروزی ما چی را خواندیم. خب ما امروز راجع به امای کوچک و عملی هضم صحبت کردیم که گفتیم امای کوچک هستک یک تیوب در هم پیچیده است. بعد راجع به عملی هضم صحبت کردیم که هضم در دهن، در میده و همچنان در امای کوچک صورت می گرفت که هضم در دهن قسم صورت می گرفت که غذا با واسطه دندان ها کوچک و پارچه پارچه می شدند، در میده هم با التهاب هیدروکلوریک اسید یک جای می شد و امی مواد غذایی به صورت مایع در می آورد. بعد از او هضم در امای کوچک به تار کلی صورت می گرفت که با کمک انزیم ها ذرات بزرگ مواد غذایی به مولکول های کوچک تبدیل می شد و نه تنها امی انزیم های امای کوچک بود بلکه ترشحات جگر و پانکراس هم باعث از این می شد که هضم به تار کلی صورت بگیره که بعد از او امای بزرگ بخوانیم که وقتی که بعضی از غذاها هضم نمیشه به امای بزرگ فرستاده میشه که وارد امای بزرگ میشه که در امای بزرگ هضم صورت نمیگیره بلکه اما متبقی بلکه پروتین های و همچنان شحم ها را و پوتاشم ها را جذب میکنه و متبقی مواد زفیر بعد از 24 الی 48 ساعت از بدن دفع میکنه. راجع به امراض سیستم هضم هم صحبت کردیم که اسهال قبضیت بود و همچنان عفونت و میکروبی شدن اپندکس بود که به خاطر جلوگیری از این ما باید میوه ها را با محلول کلور یا آب پاک بشوییم و رعایت حفظ صحت شخصی و محیطی خود را رعایت کنیم، جلوگیری از غذای سرخ شده و همچنان جلوگیری از پرخوری کنیم که تمام مش باید سازی میشه تا حفظ صحی ما حفظ صحی سیستم حافظه ما پاک باشه. و شاگردان عزیز به پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوار هستم که جلسه امروزی با مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه بعدی خداوند یار و نگهدار تک تکتان.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی موضوع درسی ما میتودهای علمی بود که ما گفتیم که در ذهن ما انسان همیشه سوالات راجع به طبیعت و محیط ماحول ما پیدا میشه که باید این سوالات بر اساس علمی و همچنان تحقیقات و روش‌های علمی باید جواب داده شوه که میتودهای علمی مراحل داشته که همین مراحلش مانند پته‌های زینه بود که از چند مرحله پشت سر هم تشکیل شده بود که مرحله اولش عبارت بود از طرح سوالات که مثلا ما در مورد یک موضوع کنجکاو میشیم سوالاتی به ما پیش میاد که ما باید این سوالات مثلا از چرا و چطور آغاز میشه که این یک شروع به خاطر تحقیق میباشه یا به عبارت دیگر مرحله نخست به خاطر انجام دادن فعالیت‌های علمی همین طرح سوالات میباشه که بعد از طرح سوالات مشاهده میباشه که جمع‌آوری اطلاعات درباره یک موضوع که ما درباره سوال داریم با استفاده از حواس مختلف مثلا لمس کردن، بوی کردن یا دیدن یک چیز تحت میکروسکوپ را مشاهده میگفتن که بعد از مشاهده راجع به ساختن فرضیه صحبت کردیم که مرحله بعدی بود که فرضیه عبارت از حس و گمانی است که بر اساس اطلاعات جمع‌آوری شده و همچنان مشاهده درباره علم علت پدیده شده باشه که فرضیه ممکن است درست یا نادرست باشه، یعنی انتظار نمی‌داشته باشیم که در اول می فرضیه ما درست باشه و مورد قبول دیگران گرفته شوه. بعد از ساختن فرضیه راجع به تحلیل فرضیه صحبت کردیم که به خاطر از اینکه ما معلوم کنیم که همین فرضیه ما درست است یا نادرست است باید ما آزمایش و همچنان تحلیلات باید را برا بندازیم که مثلا مثال خوبش ما درباره راجع به آب‌های ساده و همچنان آب‌های جاری این دادم که ممکن است کدامشان کثیف‌تر باشه که به خاطر از اینکه ما این فرضیه خود را آزمایش کنیم باید همین ما قطرات آب شده تحت میکروسکوپ ما مشاهده کنیم و نتایج مشاهدات خود یادداشت کنیم که بعد از اون نتایج تحلیل فرضیه خود ارائه می‌کنیم که در این مرحله ما باید امون نتایجی که از می آزمایش ما پیدا کردیم یا حاصل امین آزمایش ها می باشه تمام این نتایج را ما ثبت کنیم و همچنان اگر تغییر و تفسیر ضرورت داشت همون را تغییر و تفسیر کنیم و نتیجه خود را نوشته کنیم که بعد از این مرحله میایم راجع به رابطه‌ی راپور صحبت میکنیم که آخرین مرحله اینمی متدهای علمی بود که راپور نویسی از جمله کارهای مهمی از این قسمت انجام به خاطر می فعالیت‌های و تحقیقات علمی است که وقتی که ما نتایج افکار خود یا هم محاسبات و مشاهدات خود جمع‌آوری میکنیم تمام از این ما باید بنویسیم که راپور باید کوتاه باشه و همچنان اگر روی جدول همچنان گراف باشه یا آسان‌تر فهمیده میشه. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته تان میایم درس جدید ما رو شروع میکنیم. موضوع درس امروزی ما متابولیسم و مرکبات غیر عضوی باشه که شروع فصل 2 میباشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 11 الی 13 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما رو شروع میکنیم. خب متابولیسم و مرکبات غیر عضوی. خب شاگردان عزیز، حجرات موجودات زنده مختلف از لحاظ شکل و همچنان ساختمان از دیگر همدیگر فرق دارن، مگر یا از لحاظ ترکیب کیمیایی تا حد زیادی با همدیگر شباهت دارن که حجرات دارای مرکبات غیر عضوی و مرکبات عضوی میباشه که آب و منرال ها مرکبات غیر عضوی حجره ملا را تشکیل میده که قندها و همچنان پروتین ها شحمیات و تیزاب های هستوی و همچنان انزایم ها تمامشان مرکبات عضوی حجرات را تشکیل میده که مقدار هر یک از این مواد که قبلا ذکر کردم نظر به نوعیت حجره فرق میکنه که در این فصل ما میاییم با عملی متابولیسم آشنا میشیم و انشالله راجع به این هم صحبت میکنیم که مشخصات مواد غیر عضوی چی میباشه و همچنان اهمیت موجودیت آب و منرال‌ها را در حجره ما میدانیم. خب شاگردان عزیز، میاییم متابولیسم چیست؟ متابولیسم کلمه یونانی است که معنای تبادله و همچنان تغییر میده که همه تغییرات و تبادلات کیمیایی که در حجره صورت میگیره یا و همچنان باعث نمو ترمیم و همچنان تکثر و تولید انرژی میشه. تمام از این عملیه ها متابولیسم گفته میشه. یا به عبارت دیگر شاگردان عزیز، متابولیسم عبارت از یک سلسله تعاملات منظم کیمیایی و همچنان تولید انرژی گفته میشه که باعث بقای موجودات زنده میشه که متابولیسم داره دو جمع مشخص میباشه که یکی هم آنابولیسم و دیگری هم کاتابولیسم است که آنابولیسم تعاملات تعمیری یا هم ترکیبی را میگه و کاتابولیسم تعاملات تخریبی یا تجزیه‌ای را میگه. خب میایم با هر کدام از این به طور مختصر آشنا میشیم. خب در قدم اول آنابولیسم چیست شاگردان عزیز؟ آنابولیسم تمام امی تغییرات کیمیایی که باعث ترکیب مثلا تغییر و تبدیل مواد ساده به مغلق میشه، تمام از این باعث ترکیبات مواد عضوی میگرده که به نام آنابولیسم یاد میشه. یعنی آنابولیسم تمام مواد ساده را به مواد مغلق تغییر میده که در هر حجره توسط امی عملی آنابولیسم از ترکیب مواد ساده مواد مغلق مثلا پروتئین ها، کربوهیدرات ها، شحم ها و همچنان نوکلیک اسید ها ساخته میشه که خاطر ساختن اعضای حجره دیگر و همچنان از مواد دیگر از وا کار گرفته میشه که ترکیب مواد را که در حجره صورت میگیره ترکیب بیولوژیکی هم بیوسنتز میگویم. خب شاگردان عزیز، با آنابولیسم آشنا شدیم، حال میایم با کاتابولیسم آشنا میشیم که کاتابولیسم چیست. تمام تغییرات کیمیایی که باعث تجزیه مواد مغلق عضوی به مواد ساده تر میشه به نام کاتابولیسم یاد میشه. خب شاگردان عزیز، آنابولیسم تمام مواد ساده را به مواد مغلق عضوی تغییر میداد، بله کاتابولیسم که تمام مواد مغلق عضوی را به مواد ساده تر تجزیه میکنه که در نتیجه تغییرات موادی که دارای مولکول های بزرگ میباشه به موادی که دارای مولکول های کوچک میباشه تبدیل میشه، که مثلا پروتین ها به آمینو اسید ها و نشایسته به گلوکوز و شحم به تیزابهای شحمی و همچنان گلیسرول تجزیه میشه، که این مواد باز هم به نوبه خود به مرکباتی که مولکول های کوچک تر داشته باشن تجزیه میشه، که در نهایت مواد ساده تر مثلا آب و هم کربن دی اکساید وجود میاد، که در میاسنای تغییرات اکثرا انرژی آزاد میشه که در فعالیت های حیاتی مثلا حرکت کردن، ترشح ترکیب مواد بیوسنتیز و غیر از این استفاده میکنه. خوب شاگردان عزیز، تمام تعاملات بیوسنتیز که در موجودیت انرژی و خاطر تغذیه، نمو و انکشاف صورت میگیره، ایره اسمیلیشن میگه، که مواد غذایی که از محیط خارج به حجره داخل میشه از مواد داخل حجره خیلی فرق میداشته باشه، ولی توسط امی عملی اسمیلیشن به مواد حجرهی تبدیل میشه، که تمام تعاملات تزیه حجره را دسمیلیشن مینامه، که در اثر یزی عملی مواد حجروی تغییر میکنه، یعنی تزیه میشه، که در تعاملاتی که تزیه صورت میگیره انرژی به دست میایه که خاطر انجام فعالیت های حجروی عظیمی انرژی کار گرفته میشه، که عملیه های اسمیلیشن و دسمیلیشن که با مواد داخل حجره ارتباط داره عبارت از تبادل مواد و همچنان انرژی میباشه، که این پروسه شرط اساسیش نگه داشتن حجره میباشه و همچنان نمو و انجام دیگر فعالیت های حجره را میداشته باشه، که باید ما شاگردان عزیز بدانیم که در حیوانات و همچنان در نباتات جوان و فعال متابولیسم سره میباشه، و وقتی که سرعت و میزان آنابولیسم و کاتابولیسم یکسان باشه حیوانات و نباتات نمو کرده نمیتونن و نه از وزنشان کاسته میشه، یعنی نه رشد میکنن و نه هم پسمان میشن، نه وزنشان زیاد میشه نه هم از وزنشان کاسته میشه. اما وقتی که امی میزان آنابولیسم نسبت به کاتابولیسم زیادتر باشه و نمو میکنه و مواد مغلق کیمیایی را در خود ذخیره میکنه، و وقتی که امی میزان کاتابولیسم نسبت به آنابولیسم زیادتر باشه، موجود زنده مواد ذخیره شده را به مصرف میرسونه و از وزن از کاسته میشه، که در آخر میمیره. که و پس به این نتیجه ما میرسیم شاگردان عزیز، که در صورتی که حیوان یا نبات زنده باشه عملی متابولیسم یعنی آنابولیسم و کاتابولیسم جریان می داشته باشه و باید موازنه از یا حفظ شود. خب میاییم بعد از او راجع به مرکبات غیر عضوی در متابولیسم صحبت هایی می داشته باشیم، که مرکبات غیر عضوی در متابولیسم چی می باشه؟ خب شاگردان عزیز، مرکبات غیر عضوی که در متابولیسم ضرورت می باشه و عبارت می باشه از آب، که آب اولین مرکب غیر عضوی است که در متابولیسم خیلی ضرورت می باشه، که فراوان ترین ماده در جهان اینمی آب می باشه، که در طبیعت به مقدار زیاد موجود می باشه، که در حدود 65 الی 95% وزن بدن همی آب تشکیل می ده، که آب در حجره به دو شکل می باشه، یکی آب آزاد و دیگری هم آب بسته، که در قدم اول آب آزاد در حجره که در فعل و همچنان انفعالات کیمیایی یعنی در متابولیسم حصه میگیره، طوری که یک مقدار ازی در ترکیبات مواد داخل حجره مصرف میشه و ضرورت به آب را که در تعاملات کیمیایی است دفع میسازه، که بر علاوه مواد اضافی حجره را که حاصل تعاملات تخریبی حجره میباشه یا را رقیق میسازه و به خاطر اطراحی را آماده میسازه، که آب بسته حجره باز مقدار آبی است که شامل ترکیبات کیمیایی اجزای حجره میباشه، یعنی یا وقت ضایع میشه که آب آزاد در دسترس حجره قرار نداشته باشد یا هم حجره تخریب بشه، و در حالتی که انقسام حجروی مثلا نیازمندی حجره با آب باشه و خاطر امی از آب بسته استفاده میشه. شاگردان عزیز، در حجراتی که موجودات آبزایشان بیشتر از حجرات موجودات خشک باشه یا مقدار آبشان فرق میشه که تغییر میکنه، یعنی تفاوتشان زیاد میشه، که تمام محیط اطراف هم حجرات بدن را مایع فرا گرفته که بیشتر از زور آب تشکیل میده، که با وجود از اینکه ما در خشکی زندگی میکنیم ولی حجرات ما که هست حجرات زنده بدن ما در محیط مایع قرار داره، که ما میتونیم بگوییم که هم حجرات که در محیط مایع که دارای آب میباشه زندگی میکنه، که حجره وقتی میتونه مواد را از محیط بگیره و یا به محیط دفع کنه، که مواد که قبلا ذکر کردم یا مواد متذکره که در آب حل شده باشه یا تمامشون در حجرات باشه که تمام تعاملاتی که میوی که در بدن رخ میده در محیط مایع صورت میگیره، یعنی یکی از خصوصیات آب جلوگیری از تغییرات ناگهانی یا همچنان شدت حرارت در بدن موجودات زنده میباشه، چون که درجه حرارت یکی از عامل مؤثر به خاطر انجام تعاملات کیمیایی میباشه. باید در جریان امی انجام تعاملات کیمیایی باید یا ثابت بانه که هر گونه تغییر ناگهانی و همچنان شدید درجه حرارت سبب از این میشه که امی پروسه تعامل کیمیایی مختل شه و باعث مرگ ناگهانی یا هم موجود زنده شه، که به خاطر از این که افزایش یا هم کاهش ناگهانی درجه حرارت محیط نمیتونه که درجه حرارت داخل بدن انسان که از 65 تا 95% وزن بدن را آب تشکیل داده تغییر کنه و ضرر برسانه. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروزی تان. میاییم یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی میداشته باشیم که در درس امروزی ما چی را یاد گرفتیم. خب موضوع درس امروزی ما متابولیسم و همچنان مرکبات غیر عضوی بود که ما راجع به متابولیسم و مرکبات غیر عضوی صحبت کردیم که حجرات موجودات زنده مختلف از لحاظ شکل و ساختمان از همدیگر فرق دارند، مگر از لحاظ ترکیب کیمیایی تا حد زیادی با هم دیگه شباهت داره، که تمام حجرات دارای مرکبات غیر عضوی و مرکبات عضوی می باشه که مرکبات عضوی از و شحمیات، پروتین ها و همچنان قند ها می باشه و مرکبات غیر عضوی را آب و همچنان منرال تشکیل می ده. که بعد از اومدیم راجع به متابولیسم صحبت کردیم که متابولیسم چیست، که متابولیسم کلمه یونانی است که معنای تبادله و همچنان تغییر می ده، که همه تغییرات و تبادلات کیمیایی که در حجره زنده رخ می ده و همچنان باعث ترمیم، تکثر، نمو و همچنان تولید انرژی حجره میشه. تمام از این تعاملات متابولیسم میگم که تعاملات متابولیسم به دو شکل صورت میگرفت، یکی آنابولیسم و دیگر کاتابولیسم بود. که آنابولیسم تمام تغییرات کیمیایی که مواد ساده را به مغلق تبدیل میساخت به نام آنابولیسم یاد میشد، و راجع به کاتابولیسم صحبت کردیم که تمام تغییرات مواد کیمیایی که باعث تجزیه مواد مغلق عضوی به مواد ساده تر میشه به نام کاتابولیسم یاد میشه، که در نتیجه از تغییرات موادی که دارای مولکول های بزرگ هستند به مواد که دارای مولکول های کوچک باشند تبدیل میشه، مثلا پروتئین ها به امینو اسید ها، نشایسته به گلوکوز و شحم به تیزابهای شحمی و همچنان گلیسرول تجزیه میشه. خب بعد از اون راجع به یه هم صحبت کردیم که تمام تعاملات که در بیوسینتز می باشد در موجودات زنده که امی صورت میگیره به نام اسمیلیشن گفته میشه، که همه تعاملات تجزیه حجره را باز دیسمیلیشن میگفتیم، که امی عملی های اسمیلیشن و دیسمیلیشن که با مواد داخل حجره ارتباط داره عبارت از تبادله و همچنان مواد و انرژی می باشه، که وقتی که میزان آنابولیسم و کاتابولیسم یکسان باشه حیوانات و نباتات نه نمو میکنه و نه از وزنشون کاسته میشه، ولی وقتی که آنابولیسم نسبت به کاتابولیسم زیادتر باشه و هم نمو میکنن و یا مواد مغلق کیمیایی را در خود ذخیره میکنه، که هنگامی که میزان کاتابولیسم نسبت به آنابولیسم زیادتر شوه موجودات زنده مواد ذخیره شده خود را به مصرف میرسونه و وزن از و کاسته میشه و بالاخره می موجود زنده میمیره. که بعد از راجع به این صحبت کردیم که مرکبات غیر عضوی در متابولیسم چی می باشه، که یکی از او آب بود، که آب فراوان‌ترین ماده در جهان می باشه که در طبیعت به مقدار زیاد موجود می باشه و در حدود 65 الی 95% وزن بدن انسان امی آب تشکیل می ده، که آب در حجره به دو شکل بود، یکی آب آزاد و دیگری هم آب بسته. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزیتان. میایم یک دو سوال راجع به درس امروزی برتان کارخانگی میتم تا با درک و فهم عمیق درس پی ببرین. خب سوال اولی است که متابولیسم چی می باشد؟ سوال دوم است آنابولیسم و کاتابولیسم را تشریح نمایید. خب شاگردان عزیز، با استفاده از جلسه امروزی شما می توانید به تمام سوالات ها پاسخ بدین. خب به پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار. تک تک we'll be right back.
منم که دارم.